سرخط خبرهای مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. واشنگتن ارسال بمب‌های پرقدرت به اسرائیل را ظاهراً به دلیل نگرانی‌ها در مورد حمله بر رفح متوقف کرد. در این حال روسیه گفته است که حمله اسرائیل بر رفح سبب تجدید منازعه شده و مسکو هیچ چشم‌انداز برای برقراری صلح در غزه نمی‌بیند. طالبان ادعای اخیر اردوی پاکستان را رد کردند که گفته است حمله انتحاری بر انجینیران چنایی در ایالت خیبر پشتونخوا در افغانستان برنامه ریزی شده بود و مهاجم انتحاری یک افغان بود. وزارت دفاع طالبان همچنان گفته است که داعش از خاک پاکستان علیه افغانستان استفاده می کند. و روسیه هشدار داده است که اعزام سربازان ناتو به اوکراین پیامدهای خطرناک در قبال خواهد داشت.
سلام، سرزیو هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. حکومت ایالات متحده آمریکا ارسال بمب‌های مختلف و قدرتمند را به اسرائیل متوقف کرده است. سید عزیز الرحمن را برای ارائه جزئیات بیشتر در این مورد از قصر سفید با خود داریم و فرخنده پیمانی از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در مورد واکنش طالبان به اظهارات اخیر اردوی پاکستان مبنی بر دست داشتن افغانستان در حمله انتحاری بر انجینیران چنایی گزارش می‌دهد. با ما باشید. خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس و قول از مقام های ارشد حکومت ایالات متحده گزارش دادند که واشنگتن هفته گذشته ارسال بمب های مختلف به اسرائیل را متوقف کرد. در این اقدام نگرانی ایالات متحده پیرامون آغاز عملیات زمینی اسرائیل در شهر رفح و استفاده ممکن از این بمب ها خوانده شده است. اما طوری گفتیم شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیزالرحمن دنبال کرده و هم اکنون از داخل قصر سفید در برنامه با ما هستم. عزیز جان سلام، نظر قصر سفید در مورد چیست؟ آیا این گزارش ها را تایید کرده یا خیر؟
آقای ضیاء، درست قبل از آغاز برنامه یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده ایره به صدای آمریکا تایید کرد که واشنگتن هفته گذشته این تصمیم را گرفته تا دو نوع بمب را به اسرائیل ارسال نکنه و یا ارسال این بمب ها را متوقف کنه. تعداد مجموعی بمب ها بر اساس معلومات به حدود 3500 بمب میرسه که هر کدامش دارای وزن های مختلف 900 کیلویی و 225 کیلویی می باشه و دلیلش هم چیزی است که شما به او اشاره کردین، یعنی استفاده ممکن از این در عملیات زمینی در رفح خوانده شده است. لیکن یک چیزی را که باید یادآور شد و ایست که واشنگتن بارهایی را گفته است که حمایتش از اسرائیل همچنان پابرجاست و رئیس جمهور بایدن روز گذشته نیزی حمایت را آهنین خوان. امروز اردوی اسرائیل هم این گزارش ها مبنی بر توقف ارسال تسلیحات به اسرائیل را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که هماهنگی بین واشنگتن و بین اسرائیل به گونه بی سابقه وجود داره و اگر اختلاف نظر هم وجود داشته باشه این اختلافات در پشت درهای بسته حل میشه. لیکن این تصمیم را واشنگتن پس از آن ابراز کرده که اتخاذ کرده که رئیس جمهور بایدن به دلیل وضعیت بشری در غزه همواره نگرانی خود را در مورد این وضعیت ابراز کرده به گونه علنی و حتی ماه گذشته در یک تماس تلفنی با صدر اعظم اسرائیل ایرا هشدار داده بود که اگر اسرائیل عملکرد خود را در غزه تغییر نده واشنگتن مجبور خواهد شد که پالیسی خود را تغییر بده.
بدون شک واشنگتن مخالف عملیات زمینی در رفح بوده و است، اما نظامیان اسرائیلی یک روز قبل کنترل گذرگاه مرزی بین رفح و مصر را به دست گرفتند. حالا موقف قصر سفید در مورد این اقدام اسرائیل چیست؟
خب به گفته قصر سفید این عملیات از جانب اسرائیل بسیار محدود خوانده شده است و قصر سفید را گفته که این عملیات نیست که واشنگتن در مورد آن نگران است و قصر سفید را هم امروز تا به صدای آمریکا گفت که حمایت یا پالیسی واشنگتن در قبال رفع هنوز هم در حال خودش باقی است و مخالف را اندازی یک عملیات زمینی در رفع می باشه. ولی اسرائیل به این باور است که کنترل گذرگاه بین رفح و بین مصر یک گام مهم به خاطر برچیدن حماس از نوار غزه می باشه. در مورد نظریات واشنگتن و اسرائیل ما کلیپ های اردو را گرفتیم که با هم یک جا می بینیم.
چیزی را که می خواهم بگویم این است که حکومت اسرائیل در این مورد صحبت کرده است. یقیناً که آنان می توانند در مورد عملیات های خود صحبت کنند. آنان گفتند که این یک عملیات محدود است. هدف آن قطع توانایی حماس مبنی بر قاچاق سلاح و پول می باشد. چیزی را که من می خواهم بگویم این است که ما از همین جام پیرامون یک عملیات بزرگ نگرانی خود را بسیار با وضوح ابراز کرده ایم. ما از همینجا در مورد مسئولیت غیر نظامیان بسیار واضح بوده ایم.
تا زمان از بین بردن حماس در رفح و در سراسر نوار غزه یا تا زمان برگشت اولین گروگان، این عملیات ادامه خواهد داشت. برای بازگرداندن گروگانان ما برای یک سازش آماده هستیم، ولی اگر این کار صورت نگیرد ما این عملیات را عمیق‌تر خواهیم کرد و در سراسر نوار غزه صورت خواهد گرفت.
خوب همزمان با این موضع‌گیری واشنگتن و اسرائیل امروز گروه حماس خبر داد که جنگجویان این گروه مصروف درگیری در حومه رفح با نظامیان اسرائیلی بودند. در عین حال مذاکرات آتش‌بس بین طرف‌های دخیل امروز هم در مصر ادامه دارد و قصر سفید گفته است که ارزیابی‌هایی را که از شرایط هر دو طرف اینا انجام دادن نشان می‌دهد که اگر اختلاف نظر که باقی مانده است، این اختلاف باید که بتواند بین هر دو طرف یعنی اسرائیل و حماس حل شود. آقای زیاد
تشکر از شما، مانده نباشید. اما از افغانستان، وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که در نتیجه انفجار در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان سه نیروی امنیتی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین خانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز یک ماین جاسازی شده در یک موتورسایکل در منطقه جوزون شهر فیض آباد منفجر شده و باعث این تلفات شده است. اما برخی رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک مهاجم سوار بر موتورسایکل کاروان موترهای نیروهای طالبان را هدف قرار داده است. گزارش‌های تایید ناشده هم وجود دارد که در این انفجار 7 نفر کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه‌های محلی گفتند که زخمیان این رویداد به شفاخانه ولایتی بدخشان منتقل شدند. طالبان تا هنوز معلومات تازه‌تری در مورد شمار تلفات پخش نکردند. حکومت طالبان ادعای اخیر اردوی پاکستان را هم رد کرد که گفته است حمله انتحاری بر انجینیران چینی در ایالت خیبر پشتونخوا در افغانستان برنامه ریزی شده بود و به گفته سخنگوی اردوی پاکستان مهاجم انتحاری ها نیست، یک افغان بوده است. وزارت دفاع طالبان ضمن رد این ادعا اسلام آباد را به استفاده از خاک پاکستان علیه افغانستان متهم کرده و گفته است که تندروان داعش مستقر در آن کشور حملات را علیه افغانستان سازماندهی می کنند. در آغاز دیدین شرح بیشتر این موضوع را همکارم فرخنده پیمانی دنبال کرده و همین حالا در استودیو با ماست. فرخنده جان سلام، دوباره در مورد واکنش حکومت طالبان به ادعای اخیر اردوی پاکستان هرچی معلوماتی دارین میشه با بیننده ها شریک بسازیم.
با سلام به شما قیزی و بیننده عزیز، وزارت دفاع حکومت طالبان ناوقت روز سه‌شنبه اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را غیر مسئولانه و به دور از واقعیت خواند. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در این مورد به چین اطمینان داده است و آنها نیز این حقیقت را درک کردند که افغان‌ها در چنین موضوعات دخالت ندارند. وزارت دفاع حکومت طالبان همچنان اسلام آباد را به استفاده از خاک پاکستان علیه افغانستان طالبان متهم کردن و گفته که تندروان داعش مستقر در آن کشور حملات را علیه افغانستان سازماندهی میکنند و این در حال است که مقامات ملکی و نظامی پاکستان اخیرا بارها به دخالت برخی حلقات از حکومت طالبان در نامنیها در کشور اشاره کردند و گفته که این حلقات از تحریک طالبان پاکستان یا TTP حمایت میکنند. اما حکومت طالبان همواره این اتهامات مقام‌های پاکستانی را رد کردند و برداشتن روابط نیک و حسنه میان دو کشور بر تأمین صلح و ثبات امنیت دو کشور و منطقه تایید کردند. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی به روز سه‌شنبه هفتم ماه می در اسلام آباد ادعا کرد که حمله انتحاری ماه مارس سال روان بر انجینیران چینی در شمال غرب پاکستان که باعث کشته شدن 6 نفر به شمول 5 شهروند چین و 1 شهروند پاکستان گردید در افغانستان طراحی شده بود.
این حمله کی منصوبه بندی افغانستان
ارتباط این حمله به افغانستان ردیابی شده است. این حمله در افغانستان تحریزی شده بود و بمبگذار انتحاری نیز 1 شهروند افغانستان بود.
سخنگوی اردوی پاکستان هشدار داد که برای به عدالت کشانیدن تسهیل کنندگان حمله ماه مارچ اقدامات لازمی روی دست گرفته خواهد شد. اما ساعت بعد از این ادعا عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان این ادعا را رد کرد و آن را تلاش ناکام پاکستان برای جلب توجه خواند.
ادعای اخیر سخنگوی اردوی پاکستان غیر مسئولانه و بدور از واقعیت است. خبر پختونخوا در سایه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنان در این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان است.
سخنگوی این وزارت ضمن بیانیه‌ای که در شبکه X منتشر کرده با کشور چین اطمینان داده است که افغانان در این مسئله دخیل نیستند. در همین حال معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان امروز با بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار ضمن گفتگوها روی روابط دو جانبه روی تسریع تلاش‌ها برای اجرای زودهنگام پروژه رای آهن ازبکستان افغانستان و پاکستان نیز صحبت کردند. وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی دست داشتن طالبان در حملات تروریستی و خرابکارانه در پاکستان را رد نمی کند. به باور آقای ناصری در این مسئله دست قدرت های بزرگ مخصوصا ایالات متحده امریکا می باشد که به گفته او از طالبان استفاده صورت می گیرد.
طالب ها میزبان TTP و همچنان حزب اسلامی اویغور های چین است در افغانستان و متاسفانه به خاطر برهم زدن سرمایه‌گذاری های چین و حضور قدرتمند چین در پاکستان و رابطه استراتژیکی که میان چین و پاکستان وجود دارد، متاسفانه شاید طالب ها ماموریت گرفته باشند از طرف ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای رقیب چین که باید دست به تخریب این رابطه بزنند.
این در حال است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان اسلام آباد همواره ادعا می کند که حکومت طالبان به اعضای تحریک طالبان پاکستان پناهگاه امن فراهم کرده است. اما طالبان افغان این ادعا را رد کرده و گفتند که مسئولان پاکستانی نباید بار ناکامی هایشان را به دوش افغانستان بیندازند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
خبرهای جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال می کنیم. روسیه هشدار داده است که اعزام سربازان ناتو به اوکراین پیامدهای خطرناکی در قبال خواهد داشت. یک درخواست در وبسایت منصوب به رئیس جمهور اوکراین نشر شده و در آن آمده است که اوکراین باید به خاطر دفع اشغالگری روسیه از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای غربی بخواهد تا به اوکراین سرباز بفرستد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی حکومت روسیه امروز گفت که عملکرد مقامات اوکراینی غیر قابل پیش بینی بوده و مسکو اوضاع را از نزدیک مشاهده می کند. گوردن بلک سرباز آمریکایی که در شهر ولادیوستوک روسیه بازداشت شده است از سوی یک محکمه به دزدی متهم شناخته شد. محکمه ابتدایی در این شهر اعلام کرده که گوردن بلک به اتهام سرقت از یک زن روسی حداقل تا 2 جولای در بازداشت باقی می‌ماند. وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که یک سرباز آمریکایی که روز گذشته در روسیه بازداشت شد، مقررات نظامی را با سفر به شهر ولادیوستوک در شرق روسیه نقض کرده است. پنتاگون می‌گوید که این سرباز آمریکایی به خاطر یک مأموریت در کره جنوبی مستقر بود و قرار بود که به ایالت تکساس برگردد، اما گوردن بلک بدون اطلاع به مسئولین آمریکایی وارد روسیه شده است. مقامات روسی گفتند که آقای بلک با یک خانم روسی در کره جنوبی آشنا شده و پس از سفر به روسیه پول این خانم را دزدیده است. شی جین پینگ رهبر چین در جریان سفر به اروپا امروز به صربستان رسید. این سفر رهبر چین به یک تاریخ سمبولیک برابر می شود. 25 سال پیش در همین روز یک جت آمریکا بر سفارت چین در بلگراد حمله کرده بود. در این حمله که در سال 1999 در جریان عملیات هوایی ناتو بر کوزوو صورت گرفته بود، حداقل 3 خبرنگار چینی کشته شد. صربستان مهمترین متحد چین در منطقه بالکان محسوب می شود و رئیس جمهور شی جین پینگ با مقامات سربی قرار است در مورد گسترش روابط اقتصادی در منطقه صحبت کند. شنیدین شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه سفر دو روزه خود را به اروپا و فرانسه با پایان میرساند. این اولین سفر او به اروپا در 5 سال گذشته است. چین و اروپا به دنبال بهبود روابط میباشد، اما با موانع بزرگی از جمله اختلافات تجارتی و حمایت بیجینگ از روسیه روبروست. همکارم نجیب خلیل گزارش هنری ریجول از صدای آمریکا را برگردان کرده.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه همتای چینی خود را روز سه‌شنبه به کوههای پیرینه منطقه زادگاه مادرکلانش دعوت کرد. این اولین سفر شی جین پینگ به اروپا در 5 سال گذشته بود و از آن زمان روابط بین کشورهای اروپایی و چین تیره شده است. اروپا پیکینگ را متهم به کمک مالی به صنایع می کند که باعث فروش تولیدات شرکت هایش به طور مثال در بخش موترهای برقی به قیمت کمتر می شود. رئیس جمهور ماکرون گفت
تمایل به احترام و درک متقابل و علاقه‌مندی به ادامه آغاز مجدد تجارت است، البته با اطمینان از این که تجارت در همه وقت کاملا منصفانه باشد، چه از نظر تعرفه‌ها، چه از نظر کمک یا دسترسی به بازارها.
کشورهای غربی همچنان چین را به خاطر افزایش تجارت و فروش اموال که می توان از آن برای ساخت سلاح استفاده کرد به حمایت روسیه در تهاجمش علیه اوکراین متهم می کنند. رئیس جمهور شی این اتهامات را رد کرد و گفت
چین نه ایجاد کننده بحران است و نه یک طرف مشارکت کننده در جنگ و ما فقط تماشاگر جنگ در منطقه نبوده ایم، بلکه نقش فعال را در دستیابی به صلح ایفا کرده ایم.
ایگور مرهایم ایر مشاور پالیسی در پارلمان اروپا اظهارات شیرا دور از حقیقت می داند و می گوید که رهبران اروپایی باید موضع سختتر اتخاذ کنند. او گفت
چیزی که آنان واقعا باید از شی جین پینگ می پرسیدن این بود که هزینه حمایت چین از جنگ تجاوزکارانه روسیه چقدر خواهد بود، که واضحا همین طور است. اگر این طور نمی بود، ما در حال حاضر 4 شرکت چینی را در فهرست تحریم اتحادیه اروپا نمی داشتیم. صادرات چین به روسیه نسبت به سال قبل حدود 45% افزایش یافته است.
اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از پیکینگ خواست تا از تمام نفوذ خود بر روسیه استفاده کند.
ما موافقیم که اروپا و چین منافع مشترک در صلح و امنیت دارند.
شی عصر سه‌شنبه وارد صربستان یکی از شرکای کلیدی چین در برنامه سرمایه گذاری کمربند و جاده بیجینگ شد. در اواخر این هفته شی به هنگری نزدیکترین متحد اروپایی خود که از مدت طولانی خارج چشم اتحادیه اروپا در مورد سیاست روسیه و چین بوده سفر میکند.
یک محکمه پاکستان درخواست همسر عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را مبنی بر انتقال وی از خانه به یک زندان پذیرفت. بشرا بیبی همسر سوم عمران خان به حبس خانگی محکوم است. او شکایت کرده که جانش در حبس خانگی با خطر مواجه بوده و به همین دلیل می‌خواهد به زندان ادیالا، جایی که عمران خان قرار است 14 سال حبس را به سر ببرد، منتقل گردد. او مدعی است که مسئولان در تلاش بودند تا او را با خوراندن غذای آلوده مسموم کنند. مقامات این ادعا را رد کردند. عمران خان و بشرا بیبی همسرش یک هفته پیش از انتخابات 8 فوریه سال روان به جرم فروش غیر قانونی تحایف دولتی به 14 سال زندان محکوم شدند. و مدافعین حقوق بشر میگویند که سرکوب فعالان سیاسی در پاکستان از سال گذشته بدین سو، زمانی که طرفداران عمران خان صدر اعظم پیشین بر ساختمان اردویان کشور در اعتراض به توقیف وای هجوم بردن، افزایش یافته است. سرازمان خبرنگار صدای آمریکا از پاکستان در این باره گزارش دارد که محمد احمدی شرح آن را تقدیم میکند.
در یک صبح ماه اپریل فهمیده فاروق برای چندین ساعت سفر کرد و به محکمه عالی پاکستان رفت. پسرش فهیم حیدر برای یک سال است که در توقیف اردو است.
وحشتناک است. نمیتوانم آن را تشریح کنم. تنها ما میدانیم که امسال بر ما چطور گذشته است.
حیدر از جمله بیشتر از 100 فرد ملکی است که در محکمه اردوی پاکستان بعد از آن محاکمه میگردند که طرفداران عمران خان صدر اعظم پیشین بر ساختمان‌های اردو در اعتراض به توقیف عمران خان به تاریخ 9 ماه می سال گذشته هجوم بردند. در ماه اکتبر محکمه عالی متشکل از 5 قاضی محاکمه افراد ملکی متهم توسط محاکم اردو را به تعلیق درآورد و گفتند که این اقدام مغایر قانون اساسی پاکستان است. حکومت این کشور به سرعت این تصمیم را به چالش کشید. در ماه دسامبر یک محکمه عالی متشکل از 6 قاضی با اردو اجازه داد که محاکمه را از سر بگیرد. این گونه روند قضایی خانواده های متهمین را ناراحت ساخته است.
میں اس فیلنگ کے ساتھ سروائیو کر رہا ہوں.
من با این حس به محاکم می روم که قوانین و قانون اساسی در پاکستان بی ربط هستند.
ایرلیونت ہو چکے ہیں.
حارث خلیق منشی عمومی کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان میگوید که محاکم نظامی فقط یک نمونه از سرکوبی فزاینده در پاکستان از زمانی است که خشونت در ماه می گذشته رخ داد.
در پی واقعات 9 ماه می اردوی پاکستان قدرت سیاسی و تصمیم گیری را دوباره به دست گرفته است.
عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان از ماه آگوست سال گذشته به اتهام ارتکاب جرائمی که او آن را رد کرده است در زندان است. یک نوع ممنوعیت غیر رسمی به خاطر گرفتن نام او در رسانه‌ها حاکم است. شبکه آزادی، یک نهاد پاکستانی دیدبان رسانه‌ها میگوید که موانع فراروی مخالفین سیاسی از ماه فوریه بر روی شبکه اجتماعی ایکس افزایش یافته است و خبرنگاران به خاطر انتقاد از مقام‌های حکومتی تحت بازجویی قرار می‌گیرند.
رسانه‌ها در کل حالا در یک وضعیت سانسور قرار دارد. در پاکستان سانسور بوده است، اما نه به این حد.
وزارت داخله پاکستان گفته است که شبکه اجتماعی ایکس را برای حفظ صلح بعد از انتخابات پارلمانی ماه فوریه که در آن حزب عمران خان بابت تقلب شکایت کرد به تعلیق درآورد. در اوایل ماه اپریل اردوی پاکستان 20 تن را تا یک سال به زندان محکوم کرد. سرنوشت کسانی که در زندان اردو باقی ماندند هنوز معلوم نیست. محکمه عالی قرار است به تقاضاهای رسیدگی کند که تصمیم اثرگیری محاکم این افراد توسط اردو را به چالش کشیدند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
در همسایگی پاکستان، نریندرا مودی صدر اعظم هند تقریبا کنترل صحنه سیاسی هند را از زمانی که 10 سال قبل به قدرت رسید در دست دارد، اما او نتوانسته است در ایالت‌های ثروتمند جنوب هند به پیروزی دست یابد. این که چرا او توان این کار را نداشته است، در این گزارش توضیحش را مشاهده می‌کنیم.
یک جا کردن دین با سیاست توسط نریندرا مودی صدر اعظم هند باعث تشدید تنش میان او و تعداد زیادی از رای دهندگان در جنوب هند شده است. تامازاچی تاناکا پاتاندیان، یک استاد متقاعد کالج و عضو حزب درویدا مونتیرا کازاگام که قوی ترین رقیب حزب بارتیا جانتا در ایالت تامل نادو تلقی می شود، می باشد.
آنان تخم عزت نفس، منطق و فدرالیسم را کشتند. به همین دلیل می توانم بگویم که بسیار دشوار است که حزب بهارات یا جاناتا در تامل نادو و بخش های جنوبی نفوذ کند.
5 ایالت جنوبی هند تقریبا 20% نفوس هند را دارد و 30% اقتصاد آن کشور را تشکیل می دهد. این ایالت ها قلب هند در بخش سکتورهای تولیدات و تکنولوژی تلقی می شوند و دارای گروه های نژادی متفاوت و زبان های متفاوت هستند. آنها زنان را با فرصت های آموزشی و کاری مقتدر می کنند و تاریخ طویلی در سیاست مترقی دارند.
ما دیندار هستیم، کسان هستند که از دین پیروی می کنند و فرایض دینی را به جا می آورند، ولی این به معنای تشویق هرج و مرج نیست. این خط باریک است که جنوب هند را از شمال هند جدا می سازد.
انتظار می رود که حزب بارتیا جانتا در این انتخابات که نتیجه آن در ماه جون اعلام می شود برنده شود و مودی برای یک دوره 5 ساله دیگر صدر اعظم هند گردد، ولی احتمال شکگیری یک جبهه مقاومت در جنوب هند علیه او وجود دارد.
تهدیدی را که ایالت‌های جنوبی با آن مواجه است بسیار بزرگتر و حیاتی است، و دلیل این که چرا این تهدید حیاتی است این است که وقتی شما کنترل روی پالیسی را از دست بدهید، کنترل روی درآمد مالیات را از دست می‌دهید، و زمانی که شما نمایندگی در سیاست نداشته باشید یک ایالت وابسته هستید.
مودی در سال جاری حداقل 20 بار به 5 ایالت جنوبی هند سفر کرد و قویاً روی ایالت تامل نادو متمرکز بود. اما رهبران این ایالت‌های جنوبی علیه حکومت مودی به دلیل تعویق بودجه انکشافی، سوء استفاده از ادارات فدرال جهت هدف قرار دادن مخالفین سیاسی در منطقه و عدم ارسال کمک‌های اضطراری کافی با صدمه دیدگان در واقعات طبیعی اعتراض کردند. اینا روز به تلویزیون آشنای صدای آمریکا واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
در افغانستان شمار از دهقانان و باغداران در ولایت غزنی میگویند که ریزش اخیر برف و باران تا هم با سردی هوا به برخی کشتزارهای آنان از جمله درختان میوه آسیب رسانیده است.
حسین علی یکی از باغداران در ولایت غزنی با ابراز نگرانی از ریزش برف در فصل بهار و سرد شدن دوباره هوا میگوید کشتزارها و شکوفه های درختان او در آستانه نابودی قرار گرفته است.
خیلی آسیب رسانده، خیلی کارا پاز افتاد، گلای درخت ها به گریخ خیلی ریخته، دسته بود، زردالو، آلو، کلی چیزا.
برخی دهقانان دیگر برفباری در ماه ثور در این ولایت را بی پیش نخوانده می گویند تغییر هوا در این ولایت آسیب های زیاد را به دهقانان خواهد رساند.
از سن 35 یا 40 ساله خواه بود، در طول همی 35-40 سال در ماه ثور در دهی ثور ما برفباری را ندیدیم. میشه جالا میشه دیگه برفباری نبود از پیش دیگه در می روزا هنو برفباری کرد. اکثریت جای ها متاثر شدن از برف.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت غزنی میگویند با دهقانانی که به اثر بارندگی های اخیر آسیب دیدند کمک صورت خواهد گرفت.
تاش بجریان که تیر کلام تقریبا در دیر زره کسانو تا سپین کود تور کود و اسلاساو تخم دام ورته توضیح کو نو سه کلام په پلان کې راوړل د خلکو سره د کوم خلک سي ل واورې متضرر شوی دی یا لګلې متضرر شوی دی له یو سره ان شاء الله په خپل وخت همکاري وکړو.
پیش از این نیز بارش بارانهای غیر موسمی و سرازیر شدن سیلاب ها در برخی ولسوالی های ولایت غزنی به دهقانان زیان های هنگفتی مالی وارد کرده بود.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده ی نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از همراهیتان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.